بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک مطلبی رو مرحوم آقای آملی در کتاب مصباح الهدای مصباح الهدا در شرح عروشون دارن راجع به همین مسئله حق الناس و حق الله، که حالا مطلب تازه‌ای نیست، اما از باب این که روشن باشه که بسیاری از بزرگان در دوران بین حق الناس و حق الله، حق الناس رو ترجیح نمیدن. ایشون اونجا در جلد 11 مصباح الهدا صفحه 348 میفرماید منها اهمیت و حق الناس. بگیم حق الناس اهمه، چرا؟ ادلهشو اشاره میکنن. لما ورد فیه من التشدید، در روایات نسبت به حق الناس یک تشدید و شدتی از ناحیه شارع هست. فقط اقسم الله تعالی ان لا يتجاوز عن ظلم ظالم حتی یأخذ منه حق المظلوم. میفرماید روایات داریم که خدای تبارک و تعالی قسم یاد فرموده که ظلم ظالم رو ازش نمیگذره مگر این که یأخذ منه حق المظلوم، تا حق مظلوم رو از او بگیره. خب این ظلم ظالم یعنی اگر یه ظالمی حق دیگری رو رعایت نکرد و حق او رو از بین برد، این از او حقش رو خواهد گرفت. خب این یه تعبیر. ببینید اینا تعابیری است که اونایی که میخوان بگن حق الناس اهمه ممکنه به این تعبیر استشهاد کنن. و عن الباقر علیه السلام اعظم الخطایا غصب مال مسلم. امام باقر فرمود بالاترین گناهان این است که انسان مال مسلمانی رو غصب کند. و عن الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی ان ربک لبالمرصاد قال علیه السلام المرصاد قنطرتون علی الصراط لا یجوز عنه من علیه مظلمتون. این آیه شریفه که ان ربک لبالمرصاد از امام صادق علیه السلام این روایت آمده که مرصاد قنطرتون علی الصراط، یه پلیس روی صراط، لا یجوز علی من علیه مظلمتون، کسی که حق الناس بر عهده او باشه از این قنطره نمیتونه عبور کنه. خب بعد اشاره میکنم به همون روایت از ظلم و سلاسه که ما هم خوندیم و جواب دادیم و ماورد من ان ظلم سلاسه. بعد و ماورد من ان اعظم العقبات علی الصراط عقبت المظالم، بدترین و شدیدترین گردنه ها در صراط گردنه مظالمه. همین که حالا تو متشرعون هم مرسوم شده که میگن سر پل صراط من حقم رو میگیرم، چون اعظم عقبات عقبه مظالمه. خب ببینید اون قسم اعظم الخطایا، روایت ذیل آیه لب المرصاد از ظلم و سلاسه اعظم العقبات، تقریبا 5 دلیل رو مرحوم آملی در این عبارت بهش اشاره فرمودن که کسانی که میخوان حق الناس رو اهم بدانن از حق الله به یکی از اینا باید استشهاد کنن. بعد میفرماد ولا یخفا، همون اشکالی که مرحوم آقای شاهرودی و اینها داشتن. خلاصه اشکالی است که ما از این ادله، از هیچ کدامش نمیتونیم استفاده کنیم که ملاک حق الناس بر حق الله قوی تره و ترجیح داره. و در باب تزاهم ما میگیم اقوا ملاکن رو باید عکس کرد. ما از این تعابیر نمیتونیم استفاده کنیم که حق الناس ملاکش اقواس از حق الله. بله؟ گرفتاریش هم بیشتر باشه اما ملاکش معلومه اقوا باشه. باشه. باز ملاکش نمیشه قوی تر باشه. ببینید الان میخوام عرض بکنم نمیشه ما اینا رو بگیم آقا اگر یک گناه عقوبتش بیشتره این ملاکش هم از گناه دیگه که عقوبتش کمتره قوی تره. نمیشه این رو گفت. بله؟ نه آخه این دلیل بر تقدیم نمیشه. برای تقدیم باید این ملاکش اقوای از او باشه. حالا ممکنه اگر رفت اون نماز رو خوند به اعتبار اون نماز پیش خدای تقربی پیدا کرد خدا در قیامت از اون من له الحق بخواد که از حقش بگذره. چه ما چه اینا رو که در اختیار من و شما نیست که نه اینا در اختیار من و شما نیست که بگیم آقا بید الان شما یک مجتهدی داره غرق میشه که انشالله همچین وقتی پیش نیاد. حالا برای هیچ مجتهدی پیش نیاد. یکی از علمای قم بود از منصوبین ما بود خیلی شیرین بود. عرض می‌شد صحبت بود در یک جلسه ای میگفت یک کسی از علما فوت شده بود. تو اون جلسه گفتن بله وقتی علما به رحمت خدا میرن تازه مردم قدرشون رو میدونن. بعد اون آقا دستش رو برد بالا گفت خدا یا هر چه زودتر قدر همه علما رو معلوم. حالا میخوام اینو عرض بکنم اگر یه مجتهدی داره غرق میشه و یه آدم معمولی بی سواد، ما اگر بخوایم بگیم آقا اون چون مجتهده باید ملاکش رو بگیم اقواس، نه، هر دو تا نفسن. نفس انسانی محترمه، در احترام نفس فرقی نمیکنه بین عالم و غیر عالم. ولذا اینا اگر شما قصاص وقتی میخوان بکنن یا دیه میخوان بگیرن به یه اندازه است. نمیان بگن شما مجتهد کشتی پس دیهش 10 برابر این است که یه آدم عادی کشته باشی. در باب تزاهم آیون ببینید در باب تزاهم ما باید ملاک رو یعنی ملاک این حکم رو به دست بیاریم. شما میفرمایید این معصیت. حالا باز من این خاطره رو عرض بکنم، مرحوم آقای اشتهاردی رحمت الله علی تقریبا حدود 10 سال در بعثه مرحوم والد ما ایشون هم حضور داشتند. در تمام این 10 سال از مدینه که ما می‌خواستیم بریم برای مکه در روز و در شب، خب در شب آقایون نظرشون خیلی ها نظرشون هست که دیگه استزلال مانعی نداره و استزلال رو مختص به روز میدونن. ایشون نظر فقهیشون بود که نه در شبم استزلال اشکال داره و در شب حاضر نبود سوار ماشین مسقف بشه. ما یه ماشینایی رو تهیه میکردیم، البته به اسهای دیگه هم بعضی از آقایون بودن، از همین ماشینای باری، این پیرمرد و یه عده عقب اونها که حالا بالاش سقف نداشت میشستن. وقتی هم میآمدن مکه دیگه صورت باد کرده بود از عرض شد باد و نمیدونم این امور. حالا به ایشون میگفتم خیلی خوب، حالا شما اگر فرض کنیم که بالاخره این استزلال در شبم اشکال داره، شما حالا مریض میشی به یک عنوانی مثلا برای خودتون مسهد درست کنید. خیلی عصبانی میشد میگفت مگر معصیت خدا شوخیه؟ من این رو معصیت میدونم، بیام برای خودم توجیه کنم که لعل من مریض بشم. حتی به این درجه رسیده بود که میگفت اگر نباشه من محرم نمیشم. و این چه احرامیه که من درش بخوام معصیت خدا رو بکنم؟ حالا ببینید ماها ملاکو که نمیدونیم. شما مگر حالا الان این رو شما عرض بکنم، در یک در این روایاتی که هست که آقا این ذنوب صغیره رو خیلی همچین کم اهمیت ندونید، چه بسا غضب خدا در همین باشه. حالا شما بید بگید آقا این گناه صغیره است، منم که اصراری بر صغیره ندارم، اصرار بر صغیره آدم از عدالت میاندازه. نه، ممکنه در همون یک ذنب صغیری که به حسب قاعده باید یغفر باشه در همون غضب خدا بیاد.
عنوان صغیره نداره.
بله؟
نه چرا؟
همون ذنب صغیر هم میگن صغیر نشماری. چرا؟ همون ذنب صغیر رو هم نباید صغیر بشماریم. علایالن میخوام اینو عرض بکنم، ما ملاکات رو باید پیدا کنیم. میگیم آقا یه حق الله داریم یه حق الناس داریم. از یه طرف خدا ما رو خلق کرده، به ما فرموده اگه پولی پیدا کردی باید بیای خانه من، اگر مستطیع شدی باید بیای خانه من. از یه طرف هم به اندازه همین پول هم ما به یک شخص بدهکاریم. ما چه دلیلی داریم که چون اون حق الناس ملاکش اقوای از اینه؟ حالا خدا روز قیامت در صراط برای اینکه خدا ولی و کل انسان هست، حق هر مظلومی رو از ظالم میگیره، باید هم بگیره، چون ولی ماست، ولی همه اوست، ولی واقعی همه او هست. اما این دلیل بر این نیست که حق این مظلوم از حق الله بالاتره، حق انسان از حق الله بالاتره. لذا مرحوم آملی هم، مرحوم عرض می شود که آش محمد تقی آملی که هم فقیه بود هم فیلسوف بود و از برجستگان علمی بود رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین رو داره. فرد این پنج دلیل هیچ کدومش دلالت بر این که حق الناس ملاکش از حق الله بالاتره نداره. و بعد می‌فرمایند که از اون طرف روایات داریم که ان حق الله احق به ان یقضا، عرض می‌شود که اونا رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. در آخر می‌فرمایند فلا یستنتج من هذه الاخبار اهمیت و حق الناس به نسبت الی حق الله تعالی به وجه عام. یعنی ما یه قاعده کلی نمیتونیم بدیم. بله بعضی جاها حق الناس بالاتره، عرض میکنم بعضی از جاها حق الله بالاتر هست، این دیگه به اختلاف موارد عرض میکنم که مختلف میشه. این هم فرمایشی بود که ایشون در کتاب مصباح الهداست. حالا چون اون بحث رو گفته بودیم، گفتیم این رو هم زمینه بفرمایید به اون بحث گذشته. بفرمایید. هر دو فعلی باید باشن. بله.
این شخص اگه بگیم قبلا مستقر بوده که اصلا بعد اصلا خارج میشه از بحث. ولی همین شخص الان ما تازه میخوایم مفهومات رد کنیم بعد بیاریم پس بعد تو واجب برو همش پس.
خب ببینید آقای خلیلی، شما ادله مجزه فرن ادله رو باید یکی یکی. مرحوم سید میرسیم، سید میگه اصلا اینجا صدق استطاعت نمی کنه مثلا، یعنی اصلا حج وجود پیدا نکرده و بعد یه نوبت تزاهم نمیرسه. این مطلب یعنی این دلیل دوم علا فرض اینه بگیم آقا الان وجوب الحج فعلیون، وجوب و اداء دینم فعلیون، خب بعد فعلیت هر دو اینا یتزاهمان، تزاهم کردن، ما اقوام لکن آیا میتونیم بگیم چون یک طرف حق الناس اقواس اینو رد کردیم، گفتیم ما چنین دلیلی برای این که حق الناس اقوا از حق الله نداریم. بعضی جاها میتونیم پیدا کنیم، یعنی بعضی موارد حق الله، بله بعضی از موارد از قرائن استفاده میکنیم. چی آید ابا؟ بله
بله
صحبت میکنه به خودش میده به اون طرف که تنازل میکنه.
بله 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 همینطور هست. بله باز اون دلیل نمیشه حق الناس مقدمه. بله همینطور هست. بله بله در روز قیامت عرض شد که ولو به این باشه که یه مقدار از اعمال صالحه من علیه الحق رو برداره به من له الحق بده، عرض شد این کسر و انکسارها هست دیگه روز قیامت. خب بله خدا خدایی میکنه، بله حساب خدا به حساب آدمی فرق داره. چرا؟ چرا عرض کردم ممکنه در بعضی از موارد، اون روزم عرض کردم به نحو احتمال، در بعضی از موارد ما حق الناس عمومی را بر حق الله بگیم ملاکش قوی تره. نه در بعضی از مواردشونم، نه در همه موارد. ببینید نتیجه این شده در هر موردی باید ببینیم قرینه‌ای بر اقوا بودن ملاک داریم یا نه. اینجا بر اینکه دین اقوای از حجه ما قرینه‌ای نداریم، قرینه‌ای برای این معنا نداریم، لذا حق الناس رو نمیتونیم مقدم بکنیم. نه دیگه در دین حال هم همینطوره. در دین حال هم ممکنه کسی بگه بین دین حال و به حال ما هنوز به نتیجه که نرسیدیم، کسی بگه آه بین دین حال و حج مخیره. از اول کسی بیا تزاهم رو اینجا مطرح بکنه. حالا بحث اینجا اون خیلی داریم و یه خورده حوصله کنید و گاهی اوقات خودتونم فکر کنید. ببینید مرحوم سید تفصیل داد که در دو موره اینجا دین مقدمه، اونجا که دین حاله عرض میکنم که و دائنم آمده مطالبه کرده، یا اونجایی که دین مؤجله اما میدونه بعدن نمیتونه ادا کنه، وثوق به ادا نداره. اینجا در این دو مورد فرمود اداء دین مقدم میشود بر مسئله وجوب حج. حالا در دو مورد دیگه فرمود نه خود حج مقدمه. حالا ببینید اساسا از اول ما گفتیم ترتیب بحث به همین نحوی که مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه فرمودن میایم جلو که آقا ادله اونهایی که میگن دین مانع اونن الحج که تا حالا دو تا دلیلشو خوندیم و هر دو رو چه کردیم؟ رد کردیم. یه دلیل سوم باقی مونده، این که تمام شد ادله اونهایی که میگن حج مانعیت از دین دارد، اون رو هم باید مطرح بکنیم. بعد بیم که خب بالاخره ما حاصل این ادله چی میشه و اصلا آیا در تمام این صور تزاهمه؟ یه کسی بیاد بگه آقا از اول در تمام این صور تزاهمه، فرقی بین حال و مؤجل و مطالب و غیر مطالب و اینا نمی کنه. اگر یه کسی این رو گفت خب از اول مثلا میریم تو تزاهم، تزاهم هم میگیم آقا اگر اقوام ملاکن رو پیدا کردیم بهش عقص میکنیم، پیدا نکردیم چی میشه؟ تخییر میشه تمام. یا این که نه تزاهم اونجایی که دین مؤجله مطلقا چه وثوق به ادا داشته باشد چه نداشته باشه، او هنوز وجوب ادایش فعلی نیست. اونی که الان وجوبش فعلیه وجوب الحجه، لذا اصلا تزاهمی وجود نداره. اینم خوب در ذهنتون که گاهی اوقات دارید فکر میکنید در پیرامون مسئله، اینا رو کاملا تصویر بکنید تا انشالله ببینیم که خدا ما رو به چه نتیجه‌ای میرسانه. عرض میکنم دلیل سوم بر اینکه دین مانعه، آمدن رو همین بحث مرجحات باب تزاهم. ببینید در مرجحات باب تزاهم چند تا مرجح ما داریم. یک، ما لیس له بدل یرجح بر ما له بدل. دو، المقدور بالقدرت العقلیه یرجح بر مقدور به قدرت شرعیه. سه، الاهم یرجح علل مهم، چهار الاسبق و وجوبن مقدمون علل متأخر وجوبن. چهار تا یا پنج تا حالا ما هم بحث مرجعات و خیلی مفصل در اصول بحث کردیم، آقایون حتما مراجعه بفرمایید اون بحثایی که ما داشتیم در اونجا. حالا در اصول این مسئله رو مطرح میکنن که اگر یه واجبی مقدور به قدرت عقلی بود، مقدور به قدرت عقلی، تمام واجبات منوط به قدرت عقلی است. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا ما رو تکلیف میکند به یک فعلی، یک عملی، عقلا ما باید قدرت داشته باشیم بر انجام او. امتثال شرطش عقلا این است که ما قدرت داشته باشیم بر انجام. لذا تکلیف به عاجز قبیحون عقلا. عقل میگه کسی که عاجزه، یه پیرمردی که نمیتونه پاش را بره، او رو مکلفش کنن یه وزنه 200 کیلویی رو برداره، این عقلا قبیحه. هر تکلیف این چنینه. ولذا وقتی که میگیم یکی از شرایط عامه تکلیف عقله، همینه قدبله قدرت، اشتباه عقل. یکی از شرایط عامه تکلیف قدرته، مراد از قدرت همین قدرت عقلیه است. خب این راجع به قدرت عقلیه که هر تکلیفی مشروطه به قدرت عقلیه است. حالا ناینی فرموده است که بعضی از تکالیف مشروط به قدرت شرعیه است. حالا قدرت شرعیه چیه؟ قدرت شرعیه اجمالش رو من عرض میکنم، چون چاد در مورد همین مسئله ما بیش از دو سه ما بحث کردیم در اصول. قدرت شرعیه یعنی اون قدرتی که دخیل در ملاکه. یعنی شارع میگه آقا همین عمل اگر تو قدرت داشتی برای من ملاک داره. قدرت شرعیه یعنی همون قدرت بر انجام فعل، یا به تعبیر دیگه اینطور بگیم، بگیم قدرت شرعیه یعنی همان قدرت عقلیه، منتها ازا کانت دخیلتن فی الملاک. همون قدرت بله نه حالا اون یکی از راه‌های اثباتشه، اما از این معناش رو خوب دقت بفرمایید. اول قدرت شرعیه یعنی همان قدرت عقلیه، یعنی قدرت بر انجام فعل. این قدرت بر انجام فعل دو تصویر دارد. اگر دخیل در ملاک نباشد، همون قدرت عقلیه مصطلح است. اگر همین قدرت عقلیه دخیل در ملاک شد، یعنی شارع گفت آقا اگه تو قدرت نداری این عمل برای من ملاک نداره، اصلا دیگه ملاک نداره، این میشه قدرت شرعیه. خب حالا از کجا بفهمیم که یک قدرتی قدرت شرعیه است؟ ناینی در اصول میگوید و میفرماید اگر شارع در یک جا آمد در لسان دلیل قدرت رو آورد، فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی من استطاع این استطاعت و قدرت را در لسان دلیل آورد. این معناش این است که اگر کسی قدرت بر انجام حج ندارد، اون حج دیگه ملاک نداره اصلا. ولذا بیاییم بگیم آقا کسی که مستطیع نیست متسکن میره حج، با یک مشقت و زحمتی خودشو به حج میرسانه، ملاک نداره. اون حجی حجت الاسلام است که شخص قدرت بر انجام او داشته باشد و قدرت دخیل در ملاکه. لذا ناینی اسم این استطاعت و این رو گوشه قدرت شرعیه. خب حالا در مانه نفی یه طرف دینه، ادا و دین وجوبش منوط به قدرت چیه؟ عقلیه. عقلا اون کسی که الان فقیره، نون شبش هم نداره بخوره، که قدرت نداره دینش رو ادا کنه. اما این منوط به قدرت عقلیه است، هر وقت عقلا براش ممکن بود باید دینش رو بپردازه. پس وجوب و اداء دین منوطون بالقدرت العقلیه، اما وجوب الحج منوطون بالقدرت شرعیه. خب آقایون میان میگن اگر دو تا واجب با هم تزاحم کردن، یکی منوط به قدرت عقلی، دیگری منوط به قدرت شرعی، اونی که منوط به قدرت عقلی مقدم میشه. چرا؟ برای این که با نفس ایجاب مقدور بالقدرت العقلیه، این شخص از اون قدرت شرعی چی میشه؟ عاجز میشه دیگه، قدرت شرعی نداره دیگه. این آدمی که الان شاربش میگه حج برو، حج هم منوط به استطاعته، استطاعت هم یعنی قدرت شرعیه، قدرت شرعیه یعنی اونی که در ملاک دخیله، اونجایی که شارع گفته آقا دینت رو بده، شارع وقتی میگه دینت رو بده یعنی شارع داره میگه تو قدرت بر انجام حج نداری. پس اینجا حج منوط به قدرت شرعیه است، دین مشروط به قدرت عقلیه، در تزاحم بینهما المقدور بالقدرت العقلیه مقدم می شود بر مقدور به قدرت شرعیه. این فرمایشی است که نائینی در فواید الاصول داره، در همون مرجعات باب تزاحم مطرح شده، آقایون هم حالا اینجا این مسئله رو مطرح کردن. حالا آیا این مطلب درسته یا نه؟ عرض میکنم که هم تفصیل و شریعه مرحوم والد ما رو ببینید در اینجا، و هم یه فرمایش خوبی رو مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج جلد اول صفحه 119 دارن، یه کلامی هم مرحوم آقای خویی دارن، اینا رو باید انشالله بگیم. حالا ما بله شاهرودی غیر هاشمی آقای شاهرودی که اخیرا فوت شد، آقای هاشمی شاهرودی بود رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای شاهرودی بزرگ که معاصر با آقای خویی و اینها بودن، و عرض کردم بسیار دیروزم ذکر خیلی از ایشون کردیم راجع به بدایع الافکار و اینها، عرض کردم این کتاب الحج مرحوم آقای شاهرودی این خیلی نکات دقیقی داره. من یه وقتی مرحوم والد ما خب به آرای آقای خویی فقهن اصولن رجالیان خیلی مسلط بود، وقتی ایشون حج رو میفرمودن از آقای خویی خب همیشه تعبیر میکردن به بعض الاعلام، از مرحوم آقای شاهرودی تعبیر میکردن به بعض الاعازم. من به ایشون عرض کردم شما آقای شاهرودی رو ترجیح میدید بر مرحوم آقای خویی؟ فرمودن بله، به نظر من آقای شاهرودی افقه هست از آقای خویی. حالا این نظر ایشون بود. بعد من یه وقتی یه جایی هم در جمع بعضی از این علمای نجف که بودن نقل کردم، اونا گفتن بعضی دیگه هم در همون زمان همین نظر رو داشتم. خیلی هم میگن نه، مرحوم آقای خویی عرض میشود که اقواس هم در فقه هم در اصول. علائم بید مثلا در همین جا یک نکته بسیار دقیقی رو ایشون دارن در کتابش مراجعه بفرمایید، تا انشالله روز شنبه رو میایم انشالله. و صلی الله علی محمد.
روزگار بعضی‌ها عقبه.
بله. السلام علیکم و رحمت الله. ممنونم. کجا هستید شما؟ خب بیاید سراغ بازار، اونجا روز دفتر مرحوم آیت الله فاضل کجاست؟ جنب پاساژ موسوی. آره بر نزدیک حرم، نزدیک حرم جنب